بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والذات الدائمة على أنت
الله أحفرنا جميعا
وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث در فرق بین اصول و امارات که این که چرا مثبتات امارات حجته و مثبتات اصول حجت نیست، عرض شد تا اینجا اجمالاً که در باب امارات ما عنوانی به نام اماره یا اصول نداریم. این اصولاً در مرحله تنجز تکلیف و این که میگیم در مرحله تنجز تکلیف، چون در امور حقیقی بحث تنجز مطرح نیست، در فیزیک یا شیمی یا طب یا طبیعیات اونجا صحبت از تنجز نیست که مثلا آیا تکلیف تنجز شده یا نه، اون دو صحبت واقعیاته، بحث خود واقعه. ولذا این که الان مثلا عده‌ای در روایت طبی بحث صحت و ضعف سند میکنن، این اصولا بحث علمی نیست، در مثل طب امور واقعی حالا میخواد سند صحیح باشه میخواد صحیح نباشه. نکته تنجز در مثل امور اعتباری، در مثل قوانین، در اینهایی که آثار خاص خودش داره به لحاظ قانونی، حالا اوامر عبد و مولا هست، اوامر پدر و مادر هست الی آخری، و قوانی و اعتباراتی که گاهی خود شخص انجام میده، مثل نظر، شک میکنه آیا نظر کرده یا نکرده، مراجعه به دفترش میکنه ثابت بشه یا نشه. پس بحث تنجز اصولا موضوعش اینجاست، این که در هر رشته ای ما خیال بکنیم فلان روایت که یک امر فیزیکی است، آیا سندش صحیح یا نه، صحیح باشه نه تأثیر، ولی فرض این سند معتبر باشه، بزرگان باشن، حصول ظن به این که این کلام مال امام باشه بیشتره، اما این معیار نیست. معیار اساسی در اونجا این است که ما بتوانیم از نظر علمی و واقعی، غیر از حالا واقعیت خودمون مطلب فی نفسه، بتونیم بگیم کلام امام صادق اینه. اینجا بحث تنجز نیست، بحث حجیت مطرح نمیشه. این چیزایی که الان متعارف شده که دنبال حجیت هم اسانید روایت طبی یا غیر طبی وارد میشن، طبیعتاً فی نفسه محل اشکال و محل تأمل، یعنی تأمل احترام هم بگیم، محل منع شدید نفرت هم علای مطلعی بود
کار سیاسی
نه فهمیدم، گوش هم گاهی اوقات سنگین میشه، انشاءالله مصلحتی نباشه، منطقی گاهی شا
از اون بود که اصلا پشت سنده کار سیاسیه،
ها اون که اون که کلن از بحث ما خارج منطقی تو امور تکلیلی
بگو اسناد که
حداقل
میشه، مثلا یا
اسناد
میدیم به امام
صادق، یعنی اسناد نمیتونیم اسناد رو
نمیتونیم، مثلا صحیح بود اسناد
میدیم، اون امر واقعی است، اسناد رو نمیتونیم، حجیت که کار نداره به واقع،
آزمایش کردیم مفاد حدیث درست در اومد، ولی بازم با حق درستی که نمیتونیم به امام نسبت بود، باید سند هم کامل بررسی کرد،
حالا بررسی هم بکنه ارزش نداره. آزمایش هم اینه ای که ببینید، این هم متاسفانه میگم ما یک مشکلی پیدا کردیم، هم دین و هم دنیا اونو به هم زدیم با وزمتون و با قولیشون سیاسی شد. این میگه آقا آزمایش کردم فلان دوا مثلا در روایت فلان علف خودم خوب شدن، شما هر علفی بخورید حالتون خوب میشه، اختصاص بوده ده. طبیعت گیاه یک تأثیر خاصی در بدن داره، شما همین علف و عادی هم بخورید غیر از علف های سمی، همین ریحان و ترم بخورید حالتون هم بخورید، یه حرفایی من خوردم خوب شدم، اینا اسمش تجربه نیست، اینا اسمش آدم، بله یک حساب داره، کتاب داره، کم و زیاد
میکنه،
اصلا در این کارا که اصلا نمی کنن، اصلا اولا این کار رو نمی کنن، آزمایشه که به من گفتیم، بله نه اصلا کار به عطاری نداریم، حالا به قولشون سیاسی من که بالاتر هستم، به هر حال اون قسمت پشت پرده چیه کار داریم، به خوردن چهار تا مثلا علف خوردم حالم خوب شد، من ریحانم بخوریم حالتون خوب، علی حالا از این حرف ها که من تجربه کردیم فلان کردیم، اینا کاری به جایی نمیبره و مطلبی، اینا در حد گاهی اوقات حرف های خیلی پیش ما افتاده است. بعد مسئله اسناد به اهل بیت خود شواهد بسیار قوی میخواد، بحث این طوری نیست، بحث حجیت نیست،
خب
باشه تو اصول کافی، تو اصول کافی بودن چه مشکل، چه حلی درسته؟ عرض کردم اجمالا شما پس که مثلا فلان چیز رو بخورین خوب میشین، هست احتیاج به اصول کافی هم نداره، اما این تر نیست، این یک نوع خواص اشیاه. تعامل ما در درجه اول آشنایی با همچین محیطی رو که ما در فقه و اصول درست کردیم، اون چارچوب فکری رو در روابط طبی، روابط فیزیکی، شیمی، اولا اون رو درست بکنیم، وضع تاریخیشون روشن بشه، اصلا وضع یعنی اون منظومه فکری رو در اونجا تشکیل بدیم. وقتی این ربات هم چیزی نیست که توشون به اصطلاح گیر داشته باشیم، ربات رو هم بررسی میکنیم، مصدر رو هم مثل کار دیگه مون، اما اون یه منظومه فکری خاص خودشه، اون یه منظومه فکری. اینه که فرض کنیم فلان چیز مثلا گلابی برای فلان مطلب خوبه، خب این یه مطلب عمومی است که فرض کنیم از سابق پدر بزرگا به بچه‌هاشون میگفتن، چیز خاصی نیست این اصطلاح.
قضیه شخصیه،
حالا مضافاً به این که خیلیاش قضیه شخصیه است، حالا غیر از اون و هواهای خاص و مزاجهای خاص و اصلا تصور و اصلا مشکلات دیگه هم داره که مثلا وجود این مثلا این نوع گیاه اصلا زمان پیغمبر بوده یا نبوده، این یه مجموعه کار خودشه، یه منظومه فکری خودشه، من الان چون این مقام دوره باید طبی بشه، یک منظومه خودشه، یک مجموعه فکری است. بله ما داریم تو همین طب العلمه ماله دو پسر بسام اونجا نسخه داره مثلا فلان این مقدار فلان، این از منفردات این کتاب، در غیر این کتاب شاید 3-4 تا بیشتر داشته باشه و این کتاب کاملا هم خودش هم مؤلفش، مؤلفینش و هم طریقش همش مشکل داره، مشکل فنی داره. ما فقط به احترام آقایان چیزی نمیگیم و الا شبهه، یعنی روی قواعد حدیث شناسی که ما داریم که اصلا این روایت جعلی باشه، حالت جعل داره، وضع داره، کذب داره. بله این چرا این شأن شرعی داره، بخش دعا بخش شرعی قبوله. در همون طب قدیم هم فرض کنیم مثل زکریای محمد ابن زکریای رازی اصلا کتابی داره از طب روحانی اصلا جدا کرده، این درسته، این قابل قبوله، چون خود امراض هم خیلی هاشو تلقینه. یک گزارش من از یک پزشک آلمانی دیدم که 70% مریض هایی که من مراجعه کردم و ظاهر بدنشان واقعا مشکل داشت، علتش تلقین بود، واقعا مریض نبودن. اینم هست، دو طرفش هست، هم تأثیر دعا بر مرض و انواع مرض این هست. این اگه اسمش طب اسلامی بذاری معقوله، حالا اونم با ضوابط خاص خودشو داره. این بخش دارو یک ضوابط داره، بخش دعا یا به قول خودشون اوزات و مثلا خطومات و اینجور چیزا اون بخش خودشو داره، اونم ضوابط خاص خودشو داره، اون درسته، اون قسمت ربطی به این قسمت. عرض کردم در طب قدیم هم جدا شده، خب طب روحانی از طب جسمانی جدا شده، اینو جدا کردن درسته، ولی زا عرض کردم هر کدام از این مباحث داره یک منظومه فکری خاص خودشه، این باید تو همون منظومه فکری بررسی بشه. این که بیایم بگیم آقا من مثلا این دعا رو برای دردندون خوندم خوب نشد اون گفت خوندم، این کار فنی نیست، اینو باید توضیح داده بشه، خود این ادعیه، خود این اوزاد، مقداری که وارد شده اونجا، بحث سند تا حد زیادی تاثیرگذاره، روی منظومه فکری تاثیرگذاره، شناخت خود ربات، شناخت مصدر تاثیرگذاره. اما این که فرض کنی ادعی از این اوزاد تو همین کتاب طب العلمه آمده، این کتاب عرض کردم حالا از من نقل نکنین چون نمیخوایم وارد بحثش بشیم، ما باشیم و طبق قواعدی که در مباحث رجال شناس حدیث شناسی داریم شبهه قوی وضع داره، اصلا کذبه، یعنی لیکن خب من میگم از دان نقل و صحبت کرده اون نقل نکنه خوشم میبین این مطلب، به هر حال چون اینجور مباحث رو من اصول مطرح نمید، حالا فرض این ضعف چون نوشتن چاپ کردن سر ضعیفه، خب بگین ضعیف به الا بالاتر از ضعفه که من نمیخوام وارد بحثش بشم. علایی حاله بعدم اینا چیزایی نیست که مجهول باشه برای ما، یعنی یه چیزی نیست که ما اصلا فکر تعبد توش بکنیم، همین طب با رضای مجموعه به اصطلاح حفظ و صحه هست، اصلا ربطی هم به طب نداره، یعنی طب امروزه، طب قدیم چرا؟ چون حفظ و صحه در مقابل عادت و صحه، عادت و صحه امروز درمان بشه، اون خودش یک بخش طبه. حالا این رساله پیدا شد نسخه خطیش مال فلان، اون بحث دیگری است. خود از اول نحوه صحبت و سند و مصدر و اینها یا آثار خاصی برش مترتب میشه که نمیخوام الان وارد بشم، چون خیلی هم نمیخوایم توی این قضیه به قول شما به قول اونها فهمیدن کار سیاسی شده عزیز برم یه کار معاکس شدید انجام داده بشه. الان که به مکان به همین اکتفا که مثلا سند واضح نیست یا ضعف داره اکتفا می کیف ماکان، حالا اینم شما چون مطرح فرمودید، پس بحثی که الان در اینجا مطرحه اصولا بحث ما در اصول رو حجته، اصولا کلن یعنی این رو در نظر بگیریم، چون مفروض کلام این است که ما سعی کردیم به واقع برسیم، اما آیا دقیقا میتونیم بگیم این واقع خب با مشکلاتی رو برو میشه، ولذا هم عده زیادی از علمای بزرگ ما امثال سید مرضی ابن زهره ابن ادریس دیگران صاحب مجموع البیان شهاب الرتوه رازی زیادن کسایی که متکلم بودن و منکر حجیت خبر بودن، به هیچ وجه خبر را قبول نمی کردن، حتی خبرهای صحیح و مصادر صحیح و منابع صحیح به هیچ وجه قبول نمی کردن، رو همین شبهاتی که مطرحه. بله اونا تنها راه را تلقیه به قبول قرار داده بودن، خب این تلقی هم با تطبیقاتی که خودشون دارن مشکل داره، اینم مشکل داره. خب اینا مثلا مرحوم سرون در انتصار جمله از مطالبی رو به عنوان تلقی اصحاب آورده و فتوا هم داده با اینکه تقریبا خود ایشان قائل کسی دیگه قائل نیست، خب اینکه اسمش تلقی نمیشه، اینکه یه نفر قائل به یک فتوا باشه اسمی نمیشه. اجمالا راههایی است که گفته شده، ما هم چون فعلا دورا دور هستیم میتونیم درباره اونها تصمیم گیری کنیم و درباره اونها صحبت بکنیم و بگیم کدومی. اجمال قصه این است که انسان سعیش بر این است که در این جور مسائل به واقع برسه، ادراک واقع رو بکنه، به قول امروزی ها پلی به واقع بزنه. اصلا بحث حجیت هم بر این اساس درست شد. فرض کن مثلا اولین کتاب های ما، فرض کن کتاب های دنیای اسلام که سنی ها بشه موطع مالک حدود سال 150 نوشته شده، خب این باید از 150 خودش تا زمان پیغمبر برسونه دیگه، طبیعتا راهی که ایشون داره در کتاب موطع در تقریبا 300 یا 301 مورد اجماع علمای اهل مدینه است، بقیهش روایات. این خلاصه دو راه ایشان، من براتون خلاصه بکنم کل موطع مالک رو. یعنی این مطلب که اگر خودش رو بخواد به سنت رسول الله برسونه چه راهی داره، این یک چیزی نیست که ما الان مطرح میکنیم، این از همون اول مطرح شد. عرض کردیم اونی که اولین بار رسما در دنیای اهل سنت مطرح شد حدود سالهای 100 توسط عمر بن عبدالعزیز و بالخصوص به مدینه هم فرستاد، به کوفه و جای دیگه نفرستاد، گفت سوال بکنه از بیوتاتی که در مدینه هستن از خاندان صحابه غیر صحابه، ببینید که آیا نوشتارهایی چیزهایی صحبتهایی از رسول الله دارن، هر نوشته ای که باشه. این رو ایشون شروع کرد، لیکن خب قبل از اینکه این کار به سرانجام برسه حالا کشته شد یا فوت کرد به جایی نرد. اما اونی که الان به ما رسیده موطع مالک، خب اون راه رو برای رسیدن به سنن رسول الله این دوتا قرار داده، کل موطع مالک 300 یا 301 موردش ادعای اجماع کرده، مثلا کتاب نوشته الموارد التي، من دارم یک دورشه ادعا المالک فی حال اجماع، چند تا کتابه نه یکی، اخیرا هم کتاب نوشتن سه جلد شرح این 301 مورد یا 301 مورد که اجماع، بقیش هم که روایاته، یک مقدارش هم فتاوای خودشه، حالا اون بحث فتاوای خودش کرد. ببین دقت بکن، اینا بحث سر این بود که از راه روایات یا از راه همین تلقی که الان نقل کردیم از مثل مالک، از این راه برسن به سنن رسول الله. پس حقیقت مطلب این بود که برسن به یک واقعی. البته ما در باب فقه واقع فقط سنن رسول الله نبود، تطبیق هم بود، یعنی موضوعات خارجی، لذا مجموعاً این تصور درست شد که ما سعی کنیم به واقع برسیم، چه به عنوان احکام و چه به عنوان موضوعات. اخ این بنا به این شد، اون چه اصطلاح متأخرین ما یا اصطلاح قدما، اون چه که شما رو به واقع میرسون اسمشو حجت بگذارن یا اماره بگذارن، جایی که شما تعامل با حد الواقع دارین اون مورد عمله. خب در مواردی هم بود چه در احکام چه در موضوعات اعتراف میشد که ما به واقع نرسیدیم، فرض این میشد واقع برای ما روشن نیست، چه کار بکنیم؟ این اصلا فرض جهل به واقع، کل شیء لک نظیف حتی تعلم، اصلا فرضش جهله. کل شیء لک حلال، کل شیء نظیف لک توش نظیف، کل شیء لک حلال حتی تعلم. این تعلم این تو جاهلی دیگه، این بحثی که مطرح، این بحثم تازگی نداره، خب معلومه قدیمه که بحثی که مطرح شد همچنین این روایت که مال امام صادق، بحث از همون بعد از قرن اوله، یعنی بعد از صحابه، از زمان صحابه این بحث این شد. و این هم در موضوعات خارجی، در موضوعات خارجی کاربردش بیشتر بود چون ابتلاعات مردم بیشتر بود، اما کار فقها بیشتر در جنبه حکم بود. موضوعات خارجی دست عرف و فقها بود، هم علما و هم مردم عادی. خب طبعا مردم عادی بیشتر به این مبتلا بودن، مثل قاعده یک مثلا بیشتر به این مبتلا بودن که حکم ملکیت بکنن و کیف ما کار. پس بنابراین این مطلبی رو که مرحوم آقای نائینی فرمودن که در باب اصول عملی جهل اخذ شده و در به اصطلاح امارات جهل اخذ نشده و اشکال کردن آقای خویی، اشکال آقای خویی وارد نیست، اصولا این تعبیر ایشان شاید دقیق نباشه. تعبیر دقیق تر این باشه که فقیه یا مرد عامی یا عرف، یعنی مسلمان به هر حال، این وظیفش ابتداعا وظیفه هر انسان عاقلی، نه اینکه وظیفش ابتداعا رسیدن به واقع، این وظیفه اولی است. وقتی در علوم متعارف چون فقط دنبال واقع ان، اگر واقع روشن نشود رو قبول نمی‌کنن، به اون قاعده قبول نمی‌کنن. از اون قانون جاذبیت اگر مواردش روشن نشود قبولش نمی‌کنن. دیگه اونجا نمیگن چون نیوتن گفت برای ما حجت، اونجا اصلا بحث حجیت مطرحه، چون فلان گفت حجت، اصلا اونجا بحث حجیت، یا چون ابن سینا گفت حجت، اونجا اصلا بحث حجیت مطرح نمیشه. اما در اعتبارات قانونی در این سنخی که برمیگرده به عمل، حتی در امور فردی مثل نذور و شروط و عقود و اینها، اینایی که اینا دنبال حجیت هم، اینا دنبال منجز هم، این هم دنبال واقعه. اگر به واقع نرسه، اون توجه نداره که من به اصطلاح جاهل به واقع در حین مراجعه، چون واقع رو میبینه اون فقط نظرش روی واقعه، ولذا اسمی رو گذاشتیم ادراک، کشف ادراکی. کار او کشف ادراکی است، میخواد به واقع برسه. وقت در جایی که نرسید، ببینید فرض خودش اینه که واقع بر من معلوم نیست، این فرضشه، این درست بکنه. البته مرحوم نائینی از این مطلب جور دیگه تعبیر کرده، تعبیر ما اینه فرض خودش این است که این واقع بر ما معلوم نیست. اگر چه این فرضی پیش آمد، اون وقت میاد به ابداعات، یعنی یک راهی درست میکنن که این کار را انجام بده. حالا ملاکاتش چیه، وضعش چیه، اون بحث دیگری است. فعلا اصل مطلب ابداعاته، و لذا این مرحله اصولا به قول مرحوم نائینی موضوعا و حقیقتا با اون مرحله فرق داره.
اینجا وارد اصل عملی میشیم،
میشه اصل عملی. وقتی این و لذا دقت بکن، چون فرض اینه، و لذا خیلی راحت میتونیم تشخیص بدیم که آیا اینجا اماره است یا اصل عملی است. مثلا مرحوم آقای خویی فهمیدن بیانه و ید هر دو اماره هستن، اما بیانه بر ید مقدمه. دقت میکنید؟ یعنی اگر ما دیدیم یک آقایی مثلا با این عبا میره میاد، میگیم مالکه، بیانه آمد که آنه من بودم، خودم بودم که دیدم ایشون از کس دیگه برداشت و دزدی کرد، خب بیانه بر ید مقدمه. ایشون میگن تقدم معناش این نیست که حتما یک هر دو اماره هستن، لکن یکی بر دیگری مقدمه. دقت بکنید بحث ما همینه، این تحلیل به نظر ما روشن نیست، مشکل داره، چون تقدم فرع تعارضه، توجه نشده ظاهرا. اگر تعارضی بود بگیم کدوم مقدمه، اما ما با وجدان عرفی خودمون بین ید و بینه تعارض نمیبینیم. چرا؟ چون وقتی میگیم ید اماره ملکیت، علامت ملکیت، این رو فرض میکنیم چون واقع روشن نیست به ید تمسک میکنیم. تعجب از مثل ایشان که بیانه رو میفرماد نه نکته فنی روشن شد. اصلا شما کی به ید مراجعه میکنید؟ خوب دقت کنید، وقتی به ید مراجعه میکنید که میگید ما واقع برامون روشن نیست چون نمیدونم مالک هست یا نه، اما تصرف داره پس مالکی. ببینید وقتی بیانه آمد گفت این مالک نیست، دیگه شما به ید مراجعه نمیکنید، تعارض نمیبینید اصلا.
قبلش
بیاد
عمل کرده
باشیم بعد بیانه بیاد، حالا قبل و بعد نداره. بالاخره این آقا ید داره، بیانه میگه مالک نیست، شما تعارض نمیبینید. این نکته فنی. آقای خودش یاد فرمان تو امارات هم جهله، توی امارات درست ممکنه جاهل باشه به واقع نسته، اما اون خودش رو با واقع میبینه تو تو امارات، اما تو اصول فرضش اینه که واقع مجهوله. توی اصول این فرض، یعنی کی به بیعت مراجعه میکنه؟ وقتی که واقع برای خودش هم میگه. میگه خب دقت کنید، این نکته فنی خیلی مهمه. این نکته فنی رو مرحوم ناینی تعبیر کرده که اگر در موردی هم کشف بود، در اصول کشفش ملاحظه نکرده. مطلب درسته، این مطلب ایشون درسته، لکن نه به این تعبیری که ایشون فرمود. این خیلی نکته ظریفیه. یعنی اگر شما هم آمدید گفتید ما باید، خوب دقت ناینی به یک نکته التفات کرده، حالا مگر مقرر کم آورده. مرحوم ناینی امارات رو از باب تتمیم کشف میدونه، درست شد؟ خب تو یدم یه مقدار کشف هست دیگه. خب وقتی یکی زی تصرف میکنه 60% 70% که این مالک باشه. این نکته فنی رو دقت بکنید، در ید هم یه مقدار کشف هست. خب بسیار خوب، چرا شما در مثل ید نمیگی تتمیم کشف، تو اماره میگی تتمیم کشف؟ خب اینجا بگو تتمیم کشف. شاید آقای خوبی من شاید تصورشون همیشه، اگر خبر عدل آمد گفت این آقا مالکه، بگید 70%، درست شد؟ ید هم دیدین گفت این 70%. توی ید شما نمیگین تتمیم کشف، اما توی آقای خوبی که دارن گفتن دیگه، چون تعارض گرفتن با بیانه. سوال اینه، جواب ناینی میگه در اینجا ولو کشفم داره، کشفش رو لحاظ نکرده تعبیر ایشان. نکته ظریفیه، خیلی نکته ظریفیه این نکته. اما در امارات کشف لحاظ کرده، تفهیم کرده. این توجیه مرحوم ناینی، روشن شد؟ پس ایشون میگه مجرد کشف هم کافی نیست، باید ببینید. به اصل میشه، اصل محرز میشه مثل استثاب، و با مراجعه به وجدان و عرفی خودمون همه میفهمیم. یعنی کی میگه ید اماره ملکیته؟ در وقتی که من نمیدانم. خوب ده. ما از این راه، مرحوم ناینی از اون راه وارد شد،
تمام لوازم رو باید باعت
نه به تمام لوازم ملکی، نه اینکه مثلا به ید بگیم به ارث رسیده. ید اثبات ارث نمیکنه، اما بیانه که آمد ممکنه بگی بله من اونجا بودم، پدریشون فوت کرد، ورثه نشستن، این عبا رو بهشون دادن.
استثاب وارد نمی‌کنیم تمام لوازممون، میگم خفی و نمی‌دونم استثاب.
حالا اون خفی مفی هم نرسیم، بذاریم بعدش، اون روزش بعد میخوام. وقتی روزش خوب دقت کنید، من می‌خوام این نکته رو بگم. مرحوم ناینی در حقیقت وقتی میاد مثل استثاب که یک مقدار جنبه کش داره به قول آیا، این رو میاد میگه اصل عملی. خب سوال اینه، این به نظر مرحوم ناینی این نکته یاره عبارت تقریرات شاید واضح نباشه. نکته ناینی این است که در باب اصول محرزه ولو یک مقدار کشف هست، دقت کنید، شارع از راه تتمیم کشف وارد نشده، اما در باب امارات شارع تتمیم کشف کرده. این نکته فنیه، این تو روشن شد؟ یعنی شارع نیامده بگه مثلا خبر واحد گفت 80-70% یا بیانه آمد 80% اثبات کرد این مالک نیست، ید هم فرض کنه 70% اثبات کرد مالک هست. خب چرا اینجا این کشف حساب نکرده اونجا حساب کرده؟ مرحوم نایینی میگه میفرماد البته عرض میکنم من هی میگم مرحوم نایینی که من از مقرر میفهمم ها، چون ما که شاگرد ایشان نبودیم و مثل آقای خویی که شاگرد ایشون بودن اعتراض میکنم به ایشون. من فکر میکنم مرحوم نایینی یک ظرافت خاصی رو اون نکته روشن شد. مرحوم نایینی میخواد بگه که در باب امارات اون کشف رو تطمیم کرد، لحاظ کرد، تطمیم کرد، در باب اصول لحاظ نکرد. اون کاشفه شد اینه که گفت خودشون با عنوان امر دوم، اما تو بعد یک فتح عملی هم گفت تو هم یه امر سوم بذاری، تو این امر سوم یک فتح عملی هم تصادف. این نکته نایینی خیلی لطیف بود، تعمل ایشون اگه نفهمیدن بهتر بود. حالا ما از شراح ما میگیم راهی که ایشون فرمودن، راه ما اینه که نکته تطمیم کشف نیست، نه تو امارات نه توی اصول. نکته اینه که اگر فهمید من واقع برم مکشوف نیست به اصول برمیگرده. نکته تقدم بیان بریت این نیست که بعض الامارات که آقای خودی فرمان تقدم علال بعض، چون بیانه کشف ادراکی داره، شما رو به واقع میرسونه. ید کشفش ابداعیه، برفرض هم کشف داشته باشه ابداعیه. یعنی چه ابداعی؟ حالا داریم بگید تطمیم نکرده، نه اصلا فرض کرده جهل به واقع. او دقت کنید در باب ید که شما قاعده ید رو جاری میکنید وقتی که نمیدانید مالک هست یا نه. ببینید فرض شده جهلشون، تعبیر ما اینه، نه اینکه نایینی میگه این کشف تطمیم نکرده. بحث تطمیم نیست، اون مقدار کشف ناقص رو الغا کرده نه تطمیم نکرده. و الا اگر میگه وا این تصرف، خب تأمل کنید شما میبینی این تصرف کرده، این 70%، این بگه 80%، 90%. این چرا میاد میگه شما ید رو علامت و اماره در اینجا مراد معنی لغت میشه علامت ملکیت قرار بدین، یعنی یک پیشفرض ارده، فرضش اینه که من نمیدانم این مالک از یا نه، نمیدانم. تا آمد گفت نمیدانم میشه اصل عملی. بیانه میگه توش نمیدانم، تو بیانه شما خودتون با واقع میبینید. ممکن است شما اشتباه کرده باشین، این ممکن، اما شما توجه ندارید. دوتا عادل اگر آمدن آقا گفتن ما بودیم که ایشان این عباش رو از یک مغازه دزدید، به چشم خودمون دیدیم. شما خودتون رو با واقع دارین میبینید، فرض جهل برای خودتون نمی کنید، نمیگین شارع در ظرف جهل به من گفته. اصلا شما چرا؟ چون بیانه شأنیتش ادراکه. شارع نیامده اصلا رو بگین ادراک هیچ، الغا. و به قول الزام خود مرحوم نایینی ایشون میگه بر فرض هم بیانه اگر کم داشته باشه شارع تطمیمش کرده، شده 90%.
اصلا بیانه جهل رو برمی‌داره.
اصلا بحث جهل نیستم، دقت نفرمایید. شما تو بیانه واقع رو میبینید. ما اصولا آمدیم گفتیم تو مرحله تنجس وقتی که انسان حس میکنه با واقع روبروس، اصلا دیگه نوبت اصل عملی نیست، چون در اصل عملی موضوع اول جهل به واقع. ولذا ما گفتیم اساس برای اصل نیست. چرا خب گفتیم اصل نیست؟ چون گفتیم چیزی کاری نکرده شاره. من تحقیق کردم، خب این وجدانی منه، دلیل بر حرمت این پیدا نکردم، این وجدانی منه. اگر دلیل پیدا نشد منجز نیست، این قاعده اوغلاست، این اصل عملی نیست که. اگر منجز نبود کیفر نداره، اینم قاعده اوغلاست. اون حدیث رفع اگه سابقه، ولی که حدیث رفع ما قبول نکردیم، برفرض هم قبول بکنیم میشه اون میشه بله اصل عملی، بله اون میشه برایت شرعی اصل عملی. اگر قبول کردیم اشکالات سندی و متنی و دلالتی و تمام ایناش رد کردیم، اون وقت اون میشه اصل عملی. و اما این قبه قابل بیان ما از که اصل عملی نیست، معیار در اصل عملی اینه. ما کاری نکردیم، تصرفی نکردیم، ما یک مقدارش وجدانی ما بود، دقت کنید، یک مقدارش هم قواعد و عقلایی است. چه ابداعی از خودمون کردیم. سیره و عقلاست که حکم باید به مرحله تنجز برسه، تنجز یعنی به مکلف برسه. تا حکم به مکلف نرسه احکام جزایی بار نمیشه، اینم سیره و عقلاست، این اصل عملی نیست که. ولذا ما گفتیم براءت اصل عملی نیست، نکتش اینه. اون قبه قابلا بیان که آقایون به عنوان اصل عملی آوردن، عرض کردیم این درست نیست. اصلا قبح عقاب بلا بیان، این قبل از اینکه ما به قبح عقاب بلا بیان برسیم خودش عقوبت ما برمیداریم، میگیم تنجز نشد، تنجز نشد کیفرم نیست، این اصلا احتیاج به قبح عقاب بلا بیان بعد از این میاد، اصلا نیاز به قاعده قبح عقاب بلا بیان نداریم. مضافاً به این که قاعده قبح عقاب بلا بیان یه قاعده کلامی است که اصلا تو اصول نباید بیاد، راه اصولیش همین است که ما عرض کردیم، اصلا جای مراجعه به قبح عقاب بلا بیان نیست. پس بنابراین خوب دقت بکنید، سر تقدم بیانه این نیست که شارع کاشفیت ید رو مثلا به اصطلاح به قول مرحوم تطمیم نکرده، اصلا ظاهر تأمل انسان اگر بکنه کاشفیت ید رو اعراض کرده، الغا کرده، گفته تو جاهلی پس حکم به ملکیت بکن چون ید داره. خب دقت کن، حکم ملکیت چون ید داره. پس نکته به ذهن ما اینه، هر جا آمد شما رو فرض کرد جاهل به واقع، طبیعتا باید ابداع بشه، این ابداع طبیعیست چون فرض جهل به واقع، ولذا ما در مورد امارات قائل به جهل نشدیم اما در مورد اصول قائل به جهل شدیم.
مثلا امارات که فش بشه
نابسه به
مادون وصول به اون حد نمیرسه، اون
امارات
رو شما
چیکار میکنید؟ خب اون بحث حجیت بحث بعدیست که بعد عرض میکنم. پس یک نکته اینه، اون نکته اساسی این است که ما در زندگی ابتداعاً دنبال کشف ادراکی هستیم و خودمون رو با واقع میبینیم. حالا گاهی اوقات این واقع به تعبیریشون ناقصه، مثلا 70% مثل عینک میذاریم تکمیل. مرحوم ناینی میفرمان در این جور جاها شارع میاد کشف رو تام میکنه یا به قول آغازی یا الغا احتمال خلاف میکنه یا تنجیز و تعذیر و حرفای دیگه گفت. به ذهن ما هیچ خودم نمیاد، یعنی وقتی واقعا 70% با تعبد اون میشه 90%. اصلا این ادراک با تعبد کم و زیاد نمیشه، جای ادراک اصلا طبیعتا تعبد بر نمیداره. اگر بر فرض بخواد تعبدی بشه، تعبدش به لحاظ یک نکته خارجی باید باشه نه نکته داخلی به خود ادراک. ادراک در یک 70% است، ضوابط خودش رو داره، اگر بخواد انجام بده به یک نکته خارجی است. ولذا ما عرض کردیم چون حجیت، بحث ما از حجیته، حجیت یک پدیده اجتماعی است در یک محدوده خاص میاد، ولذا گفتیم تو فیزیک نمیاد، تو شیمی نمیاد، در یک محدوده خاص میاد و خصلت اساسیش اجتماعی بودنه. چون این نکته هست، اگر صحبت حجیته باید برگرده به نکات اجتماعی، نه به خود کشف و کاشفیتش و ادراکش، تو ادراکش تصرف نمیشه. ولذا این خوب دقت کنید، ولذا این به عنوان مثل یک قرینه به اسم متصل، مثل یک قرینه عقلی به قول مخصص عقلی، مثل یک قرینه سیاقی، مثل یک قرینه حالی ارتکازی، حالا هر چی اسمش، این دائما در این موارد حجیت لحاظ میشه، چه سلبن چه ایجابن. مثلا در باب اقرار که مرحوم آقای خودی جزء امارات نوشتن، خب این خب جزء مسلمات، اگر اقرار کاشفیت داره، برای دو طرف کاشفیت داره، هم له و هم علی. بنابراین مثلا مرحوم نانی باید اینطور بگه، اگر له بود کاشفیت شارع الغا کرده، اگر علی بود کاشفیت شارع تمام کرده، خب خلاف وجدان ماست. مثلا اگه گفت من واضح دیشب این دزدی کردیم، خب بگیم این کلام کاشفه دیگه به قول آقایان، خیلی خوب، اگه کاشف شد 70% کاشفه، راجع به زید بگیم الغا میشه 50%. بگو اینطور آخه ایشون تفهیم کش بود، تنقیص کش من باید بگن دیگه، یه کسی تفهیم کش بود باید در نقطه مقابل تنقیص کش من بگن، خب معقول نیست که
کاشفه تام میپذیرید.
خب این شما کردین نه اجازه بدید، این کاش نگفتیم تام، این 70%. قانون اینطور میاد میگه، میگه آقا اون قسمتی که گفت من دزدی کردم این قبول کنید، اون قسمتی که گفت با رفیقم رفتم این قبول نکنید. آقا یکی کاشفش یکیه، این اقرار که به عنوان کشف به قول امار از قلای خوی میفهمم بر حکم حاکم مقدمه، این اقرار در همون مسئله مائز که پیغمبر اون شخص رجم فرمودن، چون این قصه تو روایت ما آمده و الله انصافا شبهات تاریخی داره اصلا سرده بست، حالا من وارد اون بحثش نمیخوام بشم چون در روایت ما تایید شده قبول میشه و الله خالی از شبهه نیست. در اون قصه داره که شخص چهار بار آمد گفت، حتی پیغمبر، چون اون البته بحث اینی که عده از اهل سنت معتقدن در باب زنا هم به یک بار حد جاری میشه، احتیاج به چهار بار نداره. در خصوص اون قصه هم معتقدن که این مرد متهم به اختلال عقل بود که حرفای بیهوده میزنه، حرف مفت میزنه. هی لذا پیغمبر فرستادن سوال بکنید در قومش اشیاء است، این عاقل عاقل نیست، هی تاکید تاکید بر این که این عاقل است و مشکل نداره. اون وقت بعد از چهار بار، حالا وارد بحث فقهیش هم نمیخوام بشم، خب شما دقت بکنید، خب طبعا زنای عملی است که قائم به طرفینه دیگه، یک طرف که نمیشه زنا که. پیغمبر اون زنه که یا شلاق یا رجق نکرده، خب بالاخره زنای طرف دیگه هم داره. این اقرار من چهار بار، عادتا اقرار چهار بار دیگه کاشف تامه به قول آقایون، چهار بار یه نفر بیاد بگه من این کار کردم، لکن این چهار بار رو خودش گرفتن، رو اون زن نگرفتن.
چه مشکلی داره؟ اصلا
یه طرف رو دیگه، طرف دیگه، کاشفیتش هست. نه، این به خاطر اینه که عرف یک نکته اجتماعی داره. عرف میگه اگر کسی آمد گفت من دزدی کردم، اینو نمیشه ول کرد. کسی که الان میه مالکه اینو باید بگیریم. اما اگه گفت رفیقم دزدی کرد، اونو نمیشه گرفت. یکی نمیشه بل کرد، یکی نمیشه گرفت. بحث کاشف نیست، خوب دقت بکنید، بحث وضع اجتماعی است. در وضع اجتماعی کسی که الان میگه من دزدی کردم، میگه ما بل بگیره تو خیابون، اینه بل بکنیم، این خلاف مصلحت اجتماعی است. میگه رفیقم با من دزدی کرد، اونم بگیریم خلاف. اون نکته به نظر ما اینه، نه نکته تکمیم یا تنقیص کشفه، کاری به کشف نداره. و لذا علیهش قبول میکنیم، لهش قبول نمیکنیم. یا بگه فلانی من زد، قبول نمیکنیم. میگه من فلانی زدم، قبول میکنیم. من با فلانی دزدی کردیم، مال خودش قبول میکنیم، مال رفیقش قبول نمیکنیم. اون چه که در اینجا وجود داره به ذهن ما هر دو یک نوع مصلحت اجتماعی است. در جامعه درست نیست فرض بگه من مال دیگری دزدیدم، رفتم خوردم، کارش نکنه قالو.
بحث خبر نیست،
بحث کاش کش نیست. بحث اقرار، اقرار حالا علا انفسه، مضافن که این که روایت هم نیست، به قول مرحوم ابن عزیز معقد اجماعه، مضافن به این که این خبر نیست که ما حتی احترام که اینا از قوانین باستان باشه، قبل از اسلام باشه و بشری باشه، ربطی هم به اسلام نداره مطالب سیره. اینجا من به نظرم اینه که اگر بخوایم خوب دقت بکنین، ولذا چند بار شد، اگر شاید چند روزه مثلا 7 10 روزه من هی تکرار میکنم، اقرار یک باب خاصیه. الان روشن شد اون نکته اقرار و قبول اقرار در حقیقت اینه، ول کردن موقع این خلاف مصلحته، قبولش برای دیگران اونم خلاف مصلحت اجتماعی است. نه اینی که درست ول بشه بگه من دزدی کردم، کار زشت کردم، بهش کاری نداشته باشن، نه بگه دیگری این کار کرده به اون کار داشته باشن. این کار داشتن، این ول کردن و قبول کردن، این به نظر ما نکته اجتماعی داره. این ربطی به نکته کاشفیت نداره که این اقرار 70% تکمیلش کردیم شد بیانش مثلا شد به حکم اماره. این بس بله، خود کلام اخبار طبیعتا کاشفیت داره، طبیعتش اینطوره. لکن اینی که آمدیم یک جا همین اقرار رو، خب دقت کنیم خیلی واضح شد دیگه، مثال همین اقرار رو نصفش قبول، خب نمیشه نصفش قبول نصفش ناقبول که نمیشه،
همش
تصمیم کشف نیست، اون مصلحت اجتماعی است. پس نکته در باب حجیت اگر گفتیم علی حجت است، له حجت نیست، اون نکته نکته اجتماعی است، ربطی به تطمیم کشف نداره، نکته کشف نیست. کشف کاری، بله ما طبیعتا رو میاریم به واقع، این طبیعت ماست. طبیعتا وقتی که آمد اقرار کرد برای ما 70% میگه دیشب ساعت فلان رفتیم خونه فلان خونه دزدی کردیم، لباساش این آقا برد، طلاهاش این آقا برد، فرار کرد از کشور، مثلا قضاهاش هم من بردم خوردم، مثلا با بسار دزدی کردیم، خب اینو در حد خودش قبول میکنه، در حد اونی که قبول نمیکنه.
توافقی شما دیگه طلب میفرمایید خبر کاشفیت رو ما از خبر میفهمیم،
اون کشف واقعی است، میگم تو اون کشف تصرف نمیشه، اون امر واقعی است. یه وقت گذشت، نگاه کنم ساعت گذشت، فردا ان شاءالله تکمیل بحث و